I can't get anything. That's what he's saying. And you look something. You can't get anything.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث علم اجمالی که در کفایه شده مطلب هفتم، مرحوم آقای آخوند فرموده که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یا خیر؟ به عبارت دیگه، آیا علم اجمالی در اثبات تکلیف و در اسقاط تکلیف مثل علم تفصیلی است یا مثل علم تفصیلی نیست؟ بحث هم در جاییه که علم تفصیلی امکان داشته باشه، یعنی جایی که من میتونم به دست بیارم قبل کدام طرفه، میتونم اینو سوال بکنم یا قبل نماز بگذارم، سوال نکنم به چهار طرف نماز بخونم، این درسته یا نه؟ اینو میگن که تأثیر علم اجمالی در اسقاط تکلیف، در اسقاط. یه مرتبه هم بحث میکنیم تأثیر علم اجمالی در اثبات تکلیف. اگر کسی میداند که به یکی از این دو نفر بدهکاره، همین که میدونه به یکی از دو نفر بدهکاره واقعا بدهکار میشه، یا چون الان شک داره که به این بدهکار است یا به اون بدهکار است، اصلا به هیچ کدام بدهکار نیست، اینو میگن تأثیر علم اجمالی در اثبات تکلیف. آقای آخوند رضوان الله علیه اول بحث اثبات را مطرح کرده، بعدن هم بحث اسقاط را. اثبات تکلیف یه مرتبه در شبهه محصوره است و یه مرتبه در شبهه غیر محصوره و یه مرتبه در شبهه بدویه و یه مرتبه در شبهه مقرون به علم. و در همه این چند صورت، یه مرتبه بحث در شبهه حکمی است، یه مرتبه در شبهه موضوعیه. و باز در همه این چند صورت، یه مرتبه بحث درباره وجوب موافقت قطعی است، یه مرتبه بحث درباره حرمت مخالفت قطعیه. این بحث علم اجمالی دوبار تو اصول بحث میشه، یکی در بحث قطع یعنی همین چیزی که حالا ما هستیم. آخر بحث قطع بحث میکنن از قطع اجمالی، از علم اجمالی، و یکی هم در بحث براءت و احتیاط. تو بحث اصول عملیه اونجایی که بحث میشه از براءت و احتیاط، اونجا هم بحث میکنن از علم اجمالی. مثلا شبهه موضوعیه و شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره رو اونجا بحث میکنن. بعد این سوال پیش میاد که چرا این بحث دوبار تکرار شده، یعنی علت تکرارش چیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه معتقده که علت این تکرار اینه که در بحث قطع، یعنی همین اینجا بحث میکنیم از این که آیا قطع اجمالی، علم اجمالی، وجوب موافقت قطعیه دارد یا خیر. اگر اینجا گفتیم که وجوب موافقت قطعیه ندارد، بعدن تو بحث براءت و احتیاط باید بحث بکنیم که مخالفت قطعیه حرام است یا خیر. پس اینجا بحث موافقت قطعیه است، اونجا بحث مخالفت قطعیه. ضمناً اینم تو پرانتز عرض کنم، هر وقت که بحث میکنن از حرمت مخالفت قطعیه، معناش اینه که آیا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی حرام هست یا نیست، یکی تفاوتی نمیکنه. پس مرحوم شیخ میفرماید که اینجا بحث درباره موافقت، اونجا بحث درباره حرمت مخالفت. این نظر مرحوم شیخ. اما آقای آخوند معتقده که اینجا، یعنی اول بحث امارات، اینجا بحث از اینه که آیا تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضا است یا به نحو علیت تامه. اگر گفتیم تأثیر علم به نحو علت تامه نیست، به نحو اقتضا، بعدن تو براءت و احتیاط باید بحث کنیم که این اقتضا، این مقتضی مانعی دارد یا ندارد. پس نظر آقای آخوند اینها، بحث سر موافقت و مخالفت نیست. ما اینجا میخواییم بگوییم که علم اجمالی تأثیرش به نحو اقتضاه. یعنی اگر که من نمیدونم این فرش نجس شده یا اون فرش نجس شده، علم اجمالی مقتضی این هست که از هر دوتاش اجتناب کنم. این مقتضیه. بعد تو بحث براءت میگیم که این مقتضی وقتی اثر میکنه که مانع نداشته باشه، اما شارع مانع درست کرده. چون شارع مانع درست کرده، اگر که شک داشتید میتونید بگید این پاکه اونم پاکه، میتونید اینا بگویید. این نظر مرحوم آقای آخوند. این حالا عنوان بحث. آقای آخوند در کفای اینجوری فرموده که علم اجمالی تأثیرش مثل علم تفصیلی است. انه قد عرفت کون القطع التفصیلی به تکلیف الفعلیه علتا تامتا لتنجزه. علم تفصیلی علت تام است. لا تکاد و تناله ید الجل اثباتا او نفیا، دست شارم بهش نمیرسه. فهل القطع الاجمالی کذالک، آیا قطع اجمالی هم همین جوره؟ فیه اشکالون ربما یقال و ان تکلیف حیث لم ینکشف بهی تمام الانکشاف و کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظتن جاز الاذن من الشارع به مخالفتی. آقای آخون میفرماید که قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی نیست، به خاطر اینکه واقع با چنین قطعی انکشاف کامل پیدا نمی کند و مرتبه حکم ظاهری محفوظه. یعنی وقتی نمیدونم این فرش نجسه یا اون فرش نجسه، نسبت به این فرش شک دارم دیگه. وقتی شک داشتم میتونم براءت جاری کنم، نسبت به اونم که شک دارم اونجا میتونم براءت جاری بکنم. حالا این عبارت رو میخوام توضیح بدم که آقای آخوند چی میخواد بفرمایه. آقای آخوند میفرماید که مرتبه حکم ظاهری با قطع اجمالی محفوظه. بعضی از حواشی کفایه این عبارت رو اینجوری معنا کردند، گفتند که معنای این کلام اینه که انسان اگر شک داشت نسبت به یک حکمی، موضوع حکم ظاهری محفوظه. چون حکم ظاهری معنیش اینه که هر وقت نسبت به واقع شک داریم اصالت البراءه یا احتیاط یا فلان جاری کنیم. پس همیشه حکم ظاهری در مرتبه مؤخره از حکم واقعی است. به عبارت دیگر، این حواشی کفایه رو دارم میگم، به عبارت دیگر ما یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری. حکم واقعی در موارد شک به مرحله فعلیت نرسیده و چون به مرحله فعلیت نرسیده، شارع میتونه جعل حکم ظاهری بکنه. نتیجهشم اینه که مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم حل میشه. مشکل اینه که وقتی شارع یه حکم ظاهری داره و یه حکم واقعی، حکم واقعیش فعلی نیست، حکم ظاهریش فعلی هست، پس اشکالی نداره که من به همون ظاهر عمل بکنم، واقع را هم خداوند نمیخواد. اینو بعضی از حواشی کفایه گفتن، به اینجوری این عبارت رو معنا کردند. ان تکلیف پیسولم یعنی کشف بهی تمام الانکشاف، چون علم اجمالی اجمال درش هست، شک و شبهه داره، انکشاف واقعی نیست، مثل علم تفصیلی نیست. و کانت مرتبه طول حکم ظاهری معهو محفوظتن، مرتبه حکم ظاهری هم با علم اجمالی محفوظه، به خاطر اینکه اینجا ما یه نوع شکی داریم، یه نوع شبهه داریم. جاز الاذن من الشارع به مخالفتی احتمالا بل قطعا، شارع میتونه بگه با علم اجمالی مخالفت کن، احتمالا یعنی این یه فرشو بگو پاکه، بلکه قطعا بگو هم این پاکه هم اون پاکه. وقتی میدونید یا این نجس شده یا اون، بگو دوتاش پاکه، اینم اشکال نداره. خب بگید این با اون علم مخالفت پیدا میکنه. میفرماد ولیس محذور و مناقضته مع المقطوع اجمالا الا محذور مناقضت الحکم الظاهری مع الواقع فی شبهت غیر المحذوره. اگر بگویید که خب هر دوتا رو بگم پاکه، با اون علم به نجاست چه میشه؟ میگه این همون مشکل حکم ظاهری و واقعیه دیگه. اونی که میدانید نجسه است اون واقعی میشه غیر فعلی، اینی که میگم این پاکه اونم پاکه میشود حکم فعلی، پس مشکل حل میشه. این رو بعضی از حواشی کفایی اینجوری معنا کردند، بلکه احتمال میدم که اصلا مراد آقای آخوند این نیست و اینجور معنا کردن کفایی درست نیست. علتش اینه که یه 4-5 صفحه دیگه در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ببینید تو بحث چند صفحه دیگه ها، اونجا آقای آخون میفرماد عبارت کفایه این فلا یصح التوفیق بین الحکمین، این درست نیست کسی جمع بکنه بین حکم باقی و ظاهری بالتزام کون الحکم الباقی الذی یکون مورد طرق انشائیاً غیر فعلیاً، اینجوری درست نیست کسی جمع بکنه بگه که حکم باقی فعلی نیست، حکم ظاهری فعلی هست. آقای آخوند که 7-8 صفحه دیگه اون حرف رو زده، بعیده اینجا بخواد این حرف رو بگوید، یعنی بگیم نظرش تو 7-8 صفحه عوض شد، این خیلی بعیده. پس ظاهرا آقای آخون نمیخواد این را بگوید که حکم واقعی فعلی نیست، حکم ظاهری فعلی هست. احتمالا مراد آقای آخون با این عبارت این باشه، ایشون میخواد بفرماید که اگر حکم واقعی حکم غیر فعلی باشه، اگر واقعی فعلی نباشد، دیگه ما اصلا نیازی به اجرای اصول عملیه نداریم، در حالی که آقای آخوند میخواد بفرماید که در شبهه موضوعیه ما باید اصالت البراءه را جاری بکنیم تا بگیم این پاکه. وقتی من میتونم بگویم این فرش پاکه، که بگویم حالا که یه قطره خون افتاد، نمیدونم اینجا افتاد یا اونجا افتاد، اول اینجوری بگم، بگم دیروز این فرش پاک بود، الان شک دارم، حالا که این خون افتاد نمیدونم اینجا افتاد یا اونجا، اینجا رو شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم میگم پاکه. این که آقای آخوند اصل عملی و جاری میکنه، این شاهد اینه که حکم واقعی رو فعلی میدونه نه غیر فعلی. اگر یه چیزی فعلی نباشد اصل نمیخواد که، نمیدونم روشنی چی میخوام بگم یا نه، اگر حکم واقعی فعلی نیست، خواهی که فعلی نیست که تکلیف نمیاره، وظیفه ای من ندارم، وقتی باید اصل عملی جاری بکنیم که حکم واقعی فعلی باشد. آها وقت میشه اون فعلی میشه ظاهری هم میشه فعلی، وقت باید ببینیم کدام مقدمه. وقت مثلا اینجوری میگیم، میگوییم که اون حدیث میگفت که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، به عینه چون داره ولی زمان میکنه. شوی محصوله که داره غیر محصوله رو بگید، محصوله که داره غیر محصوله نداره، محصوله که فعلی هست، غیر محصوله شرط حکم فعلی اینه که محل ابتلا باشه، غیر محصوله محل ابتلا نیست، محصوله که هست. من محصوله مثال زدم. خب پس ببینید مراد آقای آخون این توضیحی که دادن اینا مرادش نیست، با یه معنا چیز دیگه باشه. یه نشان رو فرمید آمد.